أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد
اللهم صل
على اهل بیت طاهری. جلسه 20 قرآن و انسان معاصر رو به قول قوی الهی آغاز می‌کنیم. این 8 جلسه سلسله مباحث خدا و انسان است. در بحث خدا و انسان 4 نوع رابطه رو مطرح کردیم. رابطه اول رابطه وجودی یا رابطه بین خالق و مخلوق، رابطه دوم رابطه تبلیغی بود، سخن گفتن خدا با انسان و سخن گفتن انسان با خدا. این رابطه کمی بیشتر به طول انجامید، لازمم بود. این جلسه قسمت دوم از رابطه زبانی انسان با خداست. ذکر کردیم که خدا هم وجودی با انسان رابطه برقرار میکند، هم زبانی. رابطه زبانی خدا با انسان وحی بود، رابطه زبانی انسان با خدا دعاست. درباره دعا نکات جلسه پیش ذکر کردیم. این جلسه بخش دوم رابطه انسان، رابطه زبانی انسان با خداست. محتوای این جلسه به بررسی دعاهای قرآنی اختصاص داره. بحثمون رو به اینجا رسوندیم که خدا برخی امور انسانی رو جز با درخواست او برآورده نمی کند. یعنی اگر انسان نخواهد خدا نمی دهد. این رو آخر سوره فرقان خداوند مطرح کرده بود. ما یعبادکم ربی لولا دعاکم. خداوند به شما اعتنایی نمی کند اگر نطلبید، اگر نخواهید نمی دهد. بنابراین خواستن موضوعیت دارد. آخر سوره فرقان رو بخوانید ببینید این آیه چقدر در حوزه بحث ما اهمیت دارد. گفتیم داده های خدا، عطایای خدا دو دسته است. یه عطایایی است که ربطی به خواستن ندارد، به همه میدهد بدون خواستن هم میدهد. این رو مثل هدایت عمومی میماند، به مؤمن میدهد، به کافر هم میدهد. حواس، آفتاب است، جان است. اما چیزهایی که فقط با دعا میدهد، اون میشه هدایت خاصه. اون بخشی است که ما الان دنبالش هستیم. اینها چیست که خدا فقط با دعا میدهد و بدون دعا نمیدهد؟ ما اگرچه زیاد دعا میخوانیم، اما دعاهای قرآنی چندان در جامعه ما رایج نیست. اون چه که مرا هم به تحصیل بیشتر این برکشانی همین نکته بود که ما تا حدود زیادی از دعاهای قرآنی فاصله گرفتیم و اموری حاشیه‌ای آمده است و متن دین ما را یا متن دینوردی ما را به خودش اختصاص داد. این آیاتی که امروز روش تکیه خواهم کرد مقایسه بکنید با شکلی از دین ورزی که در بین ما بسیار رایج است. حتی شما نگاه بکنید دعاهایی که ما نوعاً از حفظیم فراوان هم میخوانیم چه مقدار منطبق است با دعاهایی که پیامبران به نقل قرآن ذکر کردند و خواندند. اول قدمی که میباید برداریم تربیت قرآنی خودمان است. آن گونه دعا کنیم که پیامبران دعا میکردند، آن بخواهیم که اولیاء خدا میخواستند. خب چند یه بحث مقدماتی میکنم، یک سری نکات هم از این دعاها استخراج کردم ذکر میکنم که برای خودم بسیار ارزنده بود، فکر میکنم برای شما هم خالی از لطف نباشه. و بعد خود دعاهای قرآنی رو بخشش که این جلسه کششش رو دارد ذکر خواهم کرد، راهی هم نشون خواهم داد که مراجعه کنید، خودتون دعاهای قرآنی رو استخراج کنید، از بین این دعاها مطابق با ذاته خودتون چند دعا رو انتخاب کنید، این دعاها رو در قنوت خودتون بخوانید. این بهترین راه ارتباط برقرار کردن با خداوند است. مقدمتاً عرض کنم در دعا، دعا توقیفی نیست. این واژه توقیف واژه اصطلاحی علمی است، یعنی لازم نیست همین جوری که خدا به ما یاد داده دعا بخوانیم، همین جوری که پیامبر به ما فرموده دعا بخوانیم، همین جوری که اولیا فرمودن دعا بخوانیم. هر جوری دلت بخواهد میتونی دعا کنی. بنابراین اینا رو که دارم ذکر میکنم هیچ کدامش الزامی نیست، وجوبی نیست. یعنی اگر کسی به گونه دیگری دعا کرد معناش این نیست که دعاش برآورده نمیشه. قصه موسی و شبان یکی از نکات ادبیات دینی ماست و درست هم هست. شبان به گونه دیگری با دعا با خدا سخن میگفت، موسی نپسندید. خدا به موسی نهید و که تو چرا بنده ما را از آنگونه که خودش میخواسته با ما سخن گفته نه کردی؟ بگذار هر گونه میخواهد با من سخن بگوید، من در بند هیچ آدابی نیستم. بنابراین شما هم اول با هر زبانی میتونید دعا بخوانید، لازم نیست به عربی بخوانید. اگر عربی نمیدانید به فارسی، به ترکی، به لوری، به کردی، به هر زبانی که بخوانید خدا میداند. بنابراین هیچ مشکلی ندارد. اتفاقا اون دعاها هم معمولا خالصانه تر، چون معنیش هم دقیق تر میفهمید. پس چرا این دعاها رو من دارم دنبال میکنم؟ اینا صرفا سرمشق هست، سرمشق دعاست که اگر یک لحظه هم خواستی بدانید اونها که با خدا نزدیکتر بودن چگونه خدا را میخوندن یاد بگیری، بدونی پیامبر و پیامبران دیگر و اولیاء دین و خود قرآن کریم چگونه از ما خواسته است او را بخوانیم. و مهم محتوای دعاست. در باره محتوای دعا کاری که کردم طبقه بندی، دسته بندی همین دعاهای قرآنی است که خدا به ما چه تعلیم داده، چه چیزهایی را از او بخواهیم. گفتم اگر خودمون رو با خودمون خلوت بکنیم معمولا آنچه از خدا میخواهیم از این حوزه بیرون نیست. یا فقیریم مال میخواهیم، منظورم فقر معنوی هم نیست، دقیقا فقر مادی است. آخر ماه شده، به جیب درش چیزی نیست، در حساب بانکی هم خبری نیست، زن و بچه هم فشار می آورد، لذا از خدا طلب می کنیم فقر ما را برطرف کنیم. یک وقت دیگه شریک زندگی می طلبیم، همسر می طلبیم، گاهی بیماری سلامتی می طلبیم. این یا اینکه در حال تحصیل هستیم، موفقیت در تحصیل و امتحان رو می‌طلبیم. اموری که داریم معمولاً از زمره این موارد خالی نیست. حالا آنچه که همه اینها رو جمع بکنیم یک بعدش می‌بینیم که اینها حوائج زودگذر دنیوی است. غلط نیست، اینها هم باید از خدا خواست، اما اینها تمام مسئله نیست. میتوان پول داشت، میتوان خانواده داشت، میتوان تحصیلات داشت، مکنت داشت، مقام داشت، اما در این حال انسان خوبی نبود. میتواند اینها هم در کنار انسان خوب شدن قرار بگیرند. شاید همه این موارد رو اگر با وجه مثبتش نگاه بکنیم مضمون همین بخش بشود. ربنا آتنا فی دنیا حسنه. اینها میتواند حسنه باشد اما لزوما حسنه نیست. کوشش کنید گاهی وقتا انما اموالکم اولادکم ازواجکم الاخر فتنتان لکم، گاهی وقتا میشود همین اینها را که ما از خدا خواستیم فتنه میشود، باعث لغزش در ابتلا و امتحان و آزمایش الهی میگردد و دیگر حسنه نخواهد. لذا ادب دینی اقتضا میکند اگر این امور هم از خدا خواستیم بخواهیم که اینها بر وجه حسنه و خیر به ما داده شود، نه بر وجه فتنه و سوء و رفوزه شدن در امتحان الهی. گاهی وقتا همسر به جای اینکه ما رو در طریق رضایت و قرب الهی پیش ببرد، اتفاقا از آن دور می کند، چه مرد باشد چه زن. از خدا اولاد می طلبید، گاهی وقتا اولاد می شود قرة اعین، همونی که قرآن گفته به من قرائت خواهم کرد، گاهی وقتا هم می شود اسر و اغلالی که به پای ما آویزان می شود و ما رو به جهنم می برد. پس صرف زن و شوهر خواستن، صرف فرزند خواستن، صرف مال و منال و موقعیت و جا خواستن نه بد است نه خوب است. اسلام نه با اینها دعوایی دارد نه اینها را چندان به چه نظر اصلی قرار بوده. همه اینها می توانند ابزار حسن و عاقبت خیری باشند، می توانند ابزار سوء و عاقبت شر باشند، تا اینکه من و تو کدام را انتخاب کنیم. دعاها ما را جهت می دهد. حدود 20 تا مفهومه که از این دعاها استخراج میشه. من با عمد عنوانش رو که میگم شماره دعا رو نمی، شماره آیه رو نمیگم، آیات رو جداگانه میخوانم که جلسه ما هم صورت سخنرانی نداشته باشد. یه مقدارم شنوندگان من اگر پسندیدن این نکات رو خودشونم مراجعه کنن بدونن این مفهوم در کدام آیه یافت میشود. ولی این مفاهیم همه برگرفته از آیاتی است که در بخش دوم سخنرانی میشوم قرائت خواهم. در دعاهای قرآنی هیچ کدام از این مواردی که گفتم و بیشتر این چیزهاییست که ما از خدا میطلبیم، اینها به ما تعلیم داده نشد، چیزهای دیگری تعلیم داده شد. به ترتیب اینا هست: ما از خدا میطلبیم، خدایا، نکته اول، ما هدف خلقت را دریافتیم، دانستیم تو به عبد و از سر بازی دنیا را خلق نکردی، تو هدفی داشتی. ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو این رو باطل خلق نکردی. همین که ما بفهمیم تو یک سیستم با هدف داریم زندگی میکنیم، این اول ماجراست. پس اولین نکته توجه به هدفداری عالم. و قاعدتاً وقتی هدف رو دانستی، اون وقت تقاضای در سوی هدف قرار گرفتن، در راه این هدف قرار گرفتن، راه یابی به سوی هدف. از اول هدف داری، دوم راه یابی به سوی هدف. اینا رو همه حالا یک یک نشان خواهم. الیکل مسیر، بازگشت توی، کاری بکن که من در راه تو قرار بگیرم، به سوی تو قدم بردارم، به تو برسم. هدفداری و راهیابی به سوی هدف. نکته سومش حق جویی. رب نحکم الحق، خدایا من تسلیم حقم، من حق میطلبم، تو به حق حکم کن، من میپذیرم. کدام یکی از ما باور داریم اگه حق به ضرر ما بود کوتاه بیاییم و بپذیریم که این حق با ماست؟ اگر به این مقام رسیدیم و مسلمانیم، و مسلمانی یعنی تسلیم بودن. پس اولیش رو گفتم هدفداری، دومیش رو گفتم راهیابی، سومیش رو گفتم حقجویی و تسلیم حق بودن. اگه این انسان، انسان ساخته و پرداخته قرآن، اینها رو دنبال بکنه چه می شود؟ حالا تو پرانتز بگم، اینو با تو مقدمه میگفتم فراموش کردم، دعاهای دینی ویترین تمام عیار تعالیم دینی است. شما تو این دعاها همه معارف دینی، همه تعالیم دینی رو از بالا تا پایین میبینید و میابید، چه دعاهای قرآنی چه دعاهای اصیل ما، یعنی مثل دعای کمه، مثل دعای ابو حمزه، مثل مناجات شعبانیه، مثل دعاهای صحیفه سجادیه. اینا تمام دین هست. فکر نکنید که صرفا یه گوشه دینه، فقط نباید اخلاقشه. میبینید حوزه اعتقاد اینایی که دارم ذکر میکنم چیست؟ اینا اعتقادات اصیل ماست دیگه. خب بعد از این که راهیابی کردیم و حق جویی هم کردیم، بحث هدایت مطرح میشه. هدایت، هدایت که از واژه های کلیدی قرآن است. حالا چه وقتی که ذکر میکنی اهدنا الصراط المستقیم، این هم دعاست، هدایت من کن به راه راست، چه زمانی که از اون هدایت میطلبی و میخواهی که او دستت را بگیرد. حالا چه بس ثابت میگی اون راهیابی که گفتی با این هدایت، اینا بسیاریش عموم و خصوص منور چند با هم اشتراک دارد، ولی هدایت یک معنای کلیدی دارد که حالا با آیاتش رفتم تأکید جدی روش خواهم کرد. خب وقتی با هدایت هم برخورد کردید، از اون خواستی، بعد ولایت هست. خدایا ما رو تحت ولایت خودت قرار بده. انت ولینا، تو ولی مایی. ولایت یه واژه اصیل قرآنی است. حالا بگذاریم ازش سوء استفاده می شود، اما الله ولینا، خدا الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنان است. حالا ما آمدیم ولایتی که مال خداست، ولایتی که مال رسول است و ولایتی که حد اکثرش مال مؤمنان است در مرتبه متأخر، این رو به یک صورتی مطرحش کردیم که عملا باعث فاصله گرفتن از مفاهیم اصلی دین شده است. کسی تحت مؤمن وقتی می طلبد که تحت ولایت الهی قرار بگیرد، یعنی دوستی با خدا، تحت یاوری خدا و تحت سرپرستی خدا قرار بگیرن. این سه واژه، این سه مفهوم ذیل ولایت است. وقتی میگیم خدایا ما را تحت ولایت خودت قرار بده، یعنی ما را در دایره دوستیت بگذار، ما را جزء محبینت بگذار، ما را تحت منصورینت قرار بده، یعنی تو ناصر ما باش، یاور ما باش، و تحت سرپرستی ما، ما را تحت سرپرستی خودت قرار بده. این هم میشه ولایت الهی. اگر کسی تو این حوزه قرار گرفت، وقت مفهوم بعدی مطرح میشود. نکته بعدی توکل. الیک توکلنا، ما به تو توکل کردیم. وقتی بدانیم توی همچو حوزه قرار گرفتیم و خود را به او وامی گذاریم. توکل یعنی خود واگذاری از وکیل است. میگیم تو را وکیل کردیم. کسی که خدا را وکیل کرده، یعنی دیگه نیازی ندارد خودش برود. اما چگونه میتوان به معنای واقعی او را وکیل کرد؟ به او توکل کرد، به او کارها را واگذار کرد. اگر ما گذار کرده بودیم اینقدر دغدغه نداشتیم. اگر با مردان، اگر با انسانهای ربی، ربی یعنی ربیون تو قرآن هم داریم، ربیون هکستیم، ربی یعنی آنها که الهی شدند، آنها که تحت تربیت ربشان قرار گرفتن، اونا دیگه لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، تپش قلب هم ندارد. وقتی در راه هدف خدایی قرار میگیرد، به او توکل کرده است، از احدی واهمه ندارد. ما به دنبال این شدنی، ربی شدن و متوکل شدن. خب بعد از اینکه تحت ولایت بعد تحت تمکن، مفهوم بعدی و درخواست بعدی در دعا نصرت است، یاری. خدایا یاری من کن. حالا این نصرت گاهی وقتا انصرنا علی القوم الکافرین، انصرنا علی القوم الظالمین، گاهی وقتا نه، به طور کلی بحث نصرت توی قرآن مطرح شد. یاری، اگر یاری او باشد ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت. اجمالا تو بحث نصرت معلوم می شود دنیا جای مبارزه است و مؤمن اهل مبارزه است و کسانی هستند که با ایمان مؤمن ستیز دارند و مؤمن در این ستیز تنها نیست، خدایش با اوست. حالا توی آیات فراوان است، من این رو بسیار کوتاه همه ذکر میکنم که زود از کنارش رد بشم. یکی دیگر از نکاتی که تو همه این دعاها برجسته است، ثبات قدم است. خوبی رو بعد از نصرت ذکر کردم، ثبات قدم، ثبت اقدامنا. یه جا دو جا نیست، چندین جای قرآن است خدایا قدمهای ما را ثابت بدار. ما به خودمون مراجعه کنیم، هیچ کدام ما آغازهای خوب ازش بی‌بهره نبودیم، همه ما خوب آغاز کرده ایم. مشکلمون اینه که ادامه دهنده خوبی نیستیم، وگرنه خوش آغاز میکنیم، اول هر سال، اول ماه رمضان، اول سال حالا نوروز که بشه با خدا یک قرارای میگذاریم هممون، منتها خیلی راحت قرارامون فراموش میکنیم، ثبات قدم نداریم. یا با خودمان عهد میبندیم که این اموری که خدا از ما خواسته عمل کنیم، اما به کمترین وسوسه نفسمان رها میکنیم، ثبات قدم نداریم. واجهی که دل آخواستی و بعد از این باز توی دعا داره که دیگه هم صبر است. ربنا افرغ علینا صبر، خدایا به ما استقامت بده. ببینید ثبات قدم با صبر خیلی نزدیکه. صبر از مفاهیم اصلی دینیه، یعنی اگه 10 تا مفهوم اصلی رو بخوام توی دایره مفاهیم دینی پیدا بکنیم، یکیش صبر. صبر اقسامی داره، خود صبر میشه یک جلسه. من نکات دقیقی که از روی تعالیم دینیمون به دست میاد خدمتتون عرض می‌کنم. صبر اقسامی داره، یکی میگیم صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت، اینا با هم تفاوت میکنن. زندگی هیچ کدوم از این موارد خالی نیست، نه از مصیبت خالی است نه از معصیت خالی است. مؤمن صابر است. مقام صبر مقام کمی نیست، رسیدن به این مقام همون چیزی است که در این دعاها از خدا خواسته. از نکات دیگری که تو این دعاها آمده شرح صبر است، گشادگی سینه. از زبان موسی و هارون است، رب اشرح لی صدری. این گشادگی سینه دل اقیانوس باشد، دلی که مثل یک حوض میماند، با یک انگشت هم موج به هم میزند، اما دلی که وسیع باشد به این سادگی ها مبهاج نمیشه. اگر میبینی یه بچه میتونه تو رو از راه به در ببره، معلوم میشود اون گشادگی، اون شرح صبر در زندگی تو وجود ندارد. یادمون باشد شرح صبر تمرین میخواهد، تمرین میخواهد، تربیت میخواهد، تعلیم میخواهد. اگر بتوانیم همینها رو تو زندگیمون ایجاد بکنیم، رستگار شدیم. دل وسیع حسی دارد، اون که میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این از فروعات شرح صدر است. وقتی سینه وسیع باشد منظور نیست که ورزش کرده باشد. ما برای وقتی میخوام مثلا جوانان مرد پرورش اندام میکند که یک سینه ستب داشته باشد، بسیار اون سینه بدنی و فیزیکی. حالا اگر سینه معنوی هم میخوای ستب باشه، باید ورزش های معنوی بکنی. ورزش معنوی سینه ستبری چیه؟ اون اینجا میگه ورزش معنوی شرح صدر چیه؟ اگر زود عصبانی میشیم به کمترین ناملایمی که باش مواجه میشویم یعنی توی این مسئله مشکل داریم. حالا فکر نکنید من همه اینها رو در خودم متجلی کردم، من امروز ناقل قرآن هستم و بر این مواردی که دارم میگم به خودم هم مراجعه میکنم، میگم بسیارش خودم هم ندارم، ولی یادمون باشد اگر میخوام قرآنی باشیم میباید اینگونه باشیم، چون بچه های خودم هم تو جلسه هستن قطعا اونا میشنون حرفای منو، لذا دارم اینا رو ذکر میکنم که همه این موارد اینا صفات قرآنی است و باید همه مون داشته باشیم، حتی بنده کمترین شما که جای خود دارد. بنابراین شرح صدر درجاتی دارد، خیلی هم درجاتش وسیع است. وقتی که خود امام علی میگه ظلم تو نفسی، میگه حالا منم فکر نمیکنم تعارف میکرده، اون مقام ربوبی رو میدیده و فکر میفهمه دیگه خودش کجاهاست. ما میگیم نه خیر، اینا دارن در میگن دیوار تو گوش کن دارن میگن، یعنی واقعی نیست. من میدونم اینا واقعیه، اونتا مقامی که اونا میخوان مقام های بالاتر. پس یکیش هم بحث شرعیت بود. خب یکی دیگهش گشاده خواهی، سهولت طلبی، یسر لی امری، یسر یعنی آسانی. مؤمن کسی است که دنبال ساده کردن امور است، هم برای خودش هم برای دیگران. تسهیل، ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا. اگه دیدی نه خودت آدم کارگشایی هستی، نه برای خودت نه برای دیگران، بدون به دعاها نیاز داری. یسر لی امری، از خدا تسهیل امور را می طلبد، ساده شدن را می طلبد. همیشه به دنبال عقده نباشه، عقده یعنی گره، به دنبال باز کردن گره هاست. اینم یکی. زبان وحن العقده من لسانی، زبان شفاف، زبان صاف، زبان گویا، این نعمت هست. از خدا این را هم می طلبید. زبانی داشته باشیم پرگو نباشیم، ما قلب و دل موجز و مفید سخن بگوییم، محکم سخن بگوییم. قولو قولا سدیدا، هر خدایا چیزایی را که می خواهیم در زبان بیاریم عملش را قبلا توفیقش به ما داده باشیم. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. آهای مؤمنان، خدا اعلامیه داده، مبادا حرفی بزنید که عمل نمی کنید. خدا غضب می کند از اموری را که عمل نمی کنید و به زبان را. اونجا میگه قولوا قولا سدیدا، محکم سخن بگویید، حرف مستند بگویید. حالا اینجا میگه چی؟ اینجا میگه وحل العقده من لسانی، زبان گویا از اموری است که ما از خدا می طلبیم. یکی دیگه از این نکات فهرستوار بگم، اینا خودش هر کدومش میتونه یک جلسه باشد. علم، رب زدنی علما، اینا دعاست، دعاهای ماست. حالا اگه کسی گفت که مسلمانان چرا نرخ بی‌سوادی توی شما کم نیست و نسبت به دیگران زیادم هست، وقت معلوم شما چقدر فاصله به کتاب دینیمون عمل کرده. خدایا به ما علم بده. البته علم فقط سواد نیست، اما سواد هم جزش هست. حالا علم آنچه که راه به ما نشان بدهد، آنچه راه را از شاه تمیز بدهد، همه یالا اقسامش که دیگه به حد کافی در این زمینه سخن گفتم. نکته دیگه تو این موارد که شاید به لحاظ عددی از همه بیشتر باشه، این موارد یکی دوتا ستا بود، اما یک موردی داریم که این تکرارش کنایه از اهمیتشه، بار استغفار در دعا، طلب غفران، بخشش. من به عمد این رو گذاشتم کمی دیرتر بیانش بکنم، اگرچه اهمیتش شاید توی دعاها درجه اول باشه. هیچ کدام از ما نیستیم که که کوتاهی نکرده باشیم، قصور نکرده باشیم، معصیت نکرده باشیم. معصیت از عصیان است. عصیان یعنی سرکشی. معصیت و معنای تحت لفظش نسبت به خدا سرکشی کردن. این خدا چیزی خواسته و من خلاف نظر او عمل بود. سیعه از سوء است، یعنی زشتی، بدی. این فاجعه هایی که برای این زن یعنی گناه، زن سیعه و معصیت. استغفار یعنی محو کردن اینها، چشم پوشی از این امور. خدایا چنین کرده ایم اما تو اغناس کن. همین که انسان به این مقام برسد که اشتباه کرده است. و این که به لحاظ دینی شب جمعه مهمترین ویژگیش استغفار است. و تو این دعاهایی هم که مطمئن دعاهای اصیلی هست، ترجیحاً این دعاها استغفار است. کسی که به مقام درخواست بخشش از خدا میرسد، بقیه امور راحت براش پیش میرد. شبهای قبل هم مهمترین کار ما استغفار است. ماه رمضان هم مهمترین وظیفه ما استغفار است. حالا ماه رمضان رو در پیش از گذراندیم، از پس گذراندیم. آنچه در پیش داریم ده روز اول ذوالحجه است. در تقویم دینی 100 روز است که برای دعا و استغفار درخشندگی دارد. سه ماه رجب، شعبان، رمضان و 10 روز اول ذوالحجه که به حج مشرف میشویم. لازم هم نیست ما حتما مکه رفته باشیم یا برویم. این 10 روز جزء اوقات دعای ماست که به عید قربان ختم میشوند. اینو در نظر داشته باشید. پس یکیش هم استغفار است. کنار این واژه بعدی، درخواست بعدی توبه است. توبه یا توبه یعنی برگشت، رجعت. اون شاعر میگه نخستین سفر من بازگشتن بود. حالا اینجا اون البته بازگشتن به جای دیگری میگه، ولی حالا من میخوام اینجا به کار ببرم. نخستین سفر ایمانی ما بازگشتن است. به کجا؟ به سوی خدا. توبه بازگشت به سوی خدا. توبو توبتن نسوها. اینا رو همه خواهم کن با آرزوست. توبو الالله توبتن نسوها. توبه کنید، برگردید به سوی خدا. توبه خالصانه. و توبه هم نیست که من در تفسیر درس بگیرم فقط بگم استغفر الله ربی و اتوب الی، بگم اینها رو، ولی همین که قصد بکنم که برگردم. توبه از کسی پذیرفته است که اگر حق الناس کرده است، یعنی حقی از مردم را زایل کرده است، جبران می کند. حق خدا را جبران زایل کرده است، او می بخشد با همین استغفار. اما حق مردم را ابتدا باید ادا کرد، بعد باید توبه کرد. لذا کسی مال دیگری را خورده، هر چی بشه بگه از تغفر الله و توبه له، یقین بداند پذیرفته نمی شود تا زمانی که برود به اون مال و ادا کن. کسی که آبروی دیگری را برده، اول باید بره اون رو جبران بکنه، بعد بیاد توبه بکنه. اینم توبه توی این حوزه قرار می گیرد. یکی دیگر مفاهیم که تو این دعاهاست، بحث چگونه مردن است. حالا همه اکثر مستمینه منم جوانم، اما چگونه مردن رفتی به جوانی و پیری ندارد. از حالا باید تمرین مردن هم بکنی. چون این شطوریست که در خانه همه ما میخواهد. توفنا مسلمین، توفنا مع الابرار، توفنا مع الشاهدین. خدا حتما این توجهی داشته. خدایا با نیکان بمیرانم، خدایا در زمره شاهدین بمیرانم، خدایا مسلمان بمیرانم. میگه خب الحمدلله من که مسلمانم. آره من به زبان مسلمانم، تو شناسنامه مسلمانم. این هم البته خوب است، اما ثواب ندارد، چون من که خودم انتخاب نکردم. کردم؟ مگه اون که مسیحی یهودیه خودش انتخاب کرده که چیزی ازش کم بشه به واسطه این که چیزی که تو انتخاب نکردی چیزی بهت بدن. این برخلاف یک دوستان دیگری هست که همیشه فکر میکنن نه این چه نعمت خوبیه، بسیار خوب، ثواب مال آن است که من خودم اختیار کرده باشم. لذا همونطور که اعراب رفتن خدمت پیغمبر گفتن که آمنا، تو سوره حجرات پیغمبر هم گفت که خیلی پوز ندید، قولو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. رفتن منت بذارن سر پیغمبر، آلت اعرابو آمنا، اون نخیر شما ایمان نیاورید، شما فقط تسلیم اسم مسلمانی رو به زبانتان جاری کردید. خب این شامل هار بنده شما هم میشنن. حالا اینجا میگه توفنا مسلمین، خدایا ما رو مسلمان بمیران. مسلمان اینجا تسلیم خودت، اسلام این تسلیم خدا بودن. حالا یه سوال، چقدر تسلیمی؟ مقام تسلیم یه عرفان یه مقام کوچکی نیست. تسلیم خدا بودن کسی که خودش را کامل به خدا تسلیم کرده باشد، یعنی هر چه بخواهد بکند. ربنا اطعنا، خدا اطاعت کردیم، کردیم یا نکردیم نمیدانم، برگردیم این کردیم یا نه. پس چگونه مردن؟ یا به زبان دیگر خوب مردن، از خدا خوب مردن میطلبیم. حالا معمولا ما از واژه مرگ خوشمون نمیاد، بذارید من رو یه واژه دیگری بیان کنم که شیرین تر باشه، عاقبت به خیری. وقتی میگیم توفنا مسلمی، وقتی میگیم توفنا معنا را، وقتی میگیم توفنا فلان فلان، یعنی خدای عاقبت به خیر ما. حالا تو دعاهای غیر قرآنی میگیم وجعل عواقب امورنا خیرا، خدای عاقبت کار ما رو به خیر بگردن. وقتی که پیامبر یه خبره نسبت به آینده به امام علی میداد که تو در چه اتفاقاتی در موردت میفته، و این هم نیست خیلی راحت میتونستیم بگیم که این خط رو ادامه بدی به کجا میرسی، و خب اتفاقات هم اتفاقات سوی بود. علی یک سوال کرد، گفت همه حرفا که میزنی درست، آیا این وقایع با عاقبت بخیری برای من همراه خواهد بود یا نه؟ هیچ نگرانی نداشت، تو اینجوری میمیری؟ مردم اونطوری باید رفتار میکنن؟ این مشکلات برات ایجاد میشه؟ یک سوال کرد، آیا با عاقبت بخیری یا بدون آن؟ میشه مقام رضا، مقام تسلیم که به دنبالش هست. از جمله نکات دیگه که باز داریم دعاها آمده به نکات زیبایی هست، حق شناسی نسبت به مؤمنان هست، نسبت به کسانی که نسبت به ما صادق هم اصدق هم الذین سبقونا به ایمان، و پاکدلی نسبت به اینها. ربنا لا تسأل غلا للذین آمنوا، هیچ سوء نظری را در دل ما نسبت به دیگران مگذار. پاکدلی، خوشبینی نسبت به غیر. ما هممون بالاخره با دیگران ارتباط داریم، برداشت های درست و نادرست هم از دیگران داریم، لذا پاکدلی اینم یک بار. شاید تنها کسانی که خداوند نسبت بهشون یک توصیه ویژه کرده نسبت به والدین است، و برهم هما کما ربیانی صغیرا، خدایا بهشون رحمت کن، به والدین من رحمت کن آنچنان که مرا که کوچک بودم تربیت کردم. دعا در برای والدین، دعای قرآنی که بعد امام سجاد و دیگر ائمه دعا رو گسترش دادن و بسیار زیبا رو در جای خودش دنبال خواهیم کرد. دعا برای والدین، بعد از دعا برای مؤمنان. خب آیا حالا یه مقدارم از نکاتی که نسبت به خانواده هم است. آیا قرآن نسبت به خانواده هم تو دعاها عنایتی داشته؟ بله، این هم آمده، خیلی قشنگ آمده. خدا هم همسران رو یادش نرفته، هم فرزندان رو بعد از والدین، این دو دسته رو هم ذکر کرد. همسر که میگم یعنی چه شوهر چه زن، هر دو تا رو در نظر گرفته. یک صفت رو خدا از این درباره اینها خواسته، میگه خدایا اینها رو نور چشم من قرار بده. ازواج و ذریه، ذریه یعنی فرزندان، ازواج این همسران هم بر شوهر اطلاق میشه هم بر زن اطلاق میشه. اینها رو نور چشم، قره اعیان یعنی نور چشم، یعنی به گونه ای باشد که باعث بصیرت شوند، باعث آبروداری مؤمن باشند. از این قشنگتر میشه؟ خدایا همسر مرا، ذریه مرا، کسانی که از منند، نسل منند، نور چشم من قرار بده. به جای این که ما دنبال چی هستیم؟ دنبال یک نکات دیگه، قیافه و پول و تحصیل و چه و چه. قرآن میگه اینا را میخوایید به جای خود، اما اونی که برات میمونه نور چشم است. نور چشم باعث آبرو و باعث یا کمک و یاری در این راهی که قرار شد ما پیش بریم. یکی از نکاتی هم که باز تو اینها هست، حالا نور رو گفتم، یکیش هم اینه ربنا اکمم علینا نورا، خدایا نور ما را زیاد کن. اینم جزء دعاهای ما، یعنی خدایا به نور چشم ما بیفزا. نور، مؤمن به نور الهی میبیند، ازدیاد نور. هم این نور فیزیکی نیست که بعضی خیال بکنن مثلا یک حاله از نور دور سرشون کشیده شده است، اینا توهمات عوامانه. اون نوری که قرآن به دنبالشه با بصیرت دیدن و یافتن است. این که دقیقاً فرقان بین حق و باطل باشد، فرق بین حق و باطل باشد، یه اصل لنا نورا، نور ما رو تمام کن، تو این وادی قرار بگیره. همه چیز رو بدلیش داریم، بدلی هم طلای بدلی داریم، هم نور بدلی، هم مورد دیگه آخرش رو هم ذکر بکنم. دو تا دیگه دارم از این نکات که تو این دعاها، یکیش هم بحث رزق. خدایا روزی بده. این رزق، این مال نفرده، وقتی میگی رزق ارتباطش با خدا لایق میشه. و بعد بحث عدم اسراف هم توی رزق هست. ورزق نام نعمه، از طرف خودت این روزی رو به من بده. وجعلنا للمتقین اماما، یکی دیگه هم از دعاهایی که قرآن به ما یاد داده، خدایا کاری بکن که ما در بین پرهیزکاران پیشرو باشیم، رهبر باشیم، بالا بخواهیم، نه این چیزه کوچیک کوچیک. میگه کاری بکنیم که در بین خوبان شاخص باشیم. وجعلنا للمتقین امام. آخریش هم بذاره دیگه با این بگم و تمام کنم. هیئ لنا رشدا، به ما رشد بده، تهیه رشد برای ما کن. حالا ما امروز بهش میگیم تکامل. حالا این مجموعه رو تعدادش رو خودتون در نظر بگیرید، اینو بذارید جلو، ببینید ما از خدا چه باید بطلبیم. رشد و هدایت و تفکل و نصرت و شرح صدر و علم و چه مجموعه غنی، و ما از خدا چه میخواییم؟ حساب بکنید اینها رو. من فقط یه فهرست دادم. حالا در بخش دوم عرایزم مستند کردن این فهرست به آیات قرآن کریم است. خب به نظرم میرسه ما همه رو نرسیم بخونیم، فقط برای اونایی هم که نرسیدن آدرسش رو خدمت رو ذکر خواهم کرد. به ترتیب قرآن هم پیش بریم. این قسمت دعاهای قرآنی رو خودش میشه دو قسمت کرد. یک قسمتش مطلق است، یک قسمتش از زبان یک پیغمبر ذکر شده است، یعنی یک پیغمبر این دعا رو گفته. من از قسمت مطلقش رو عرض میکنم. سوره بقره که سوره دوم قرآن هست، آیات 201. سریع هم بخونیم. خدا میگه که بعضی از مردم هستن مثل بعضی از ما، فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، میگن خدای به ما در دنیا بده. نمیگم ببینید به قرنه آیه بعدی هم نمیگه چی بده، میگه بده. ربنا آتنا فی الدنیا، نه حسنه هست نه سیئه هست، ربنا آتنا فی الدنیا. خدا اینو اشاره نکرده، منظورش همون چیزی هست که ماها میخواییم که ذکرش هم کردن. بعد مثلا ما له فی الاخرت من خلاق، اینها تو آخرت بهره ندارن. و من هم و من هم من یقول، حالا اینها اون عددیست که ما باید داشته باشیم که همه تو هم حفظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و اینا دابنا، خدایا در دنیا حسنه بده. با مقایسه با آیه قبلیش، اینجا آن چیزی که تو خوب میابی به ما بده، نه فقط بده، آن چه که تو حسن میابی به ما بده. بنابراین مال میخوای، خدایا اگر به نفع منه بده. همسر میخوای، اگر رفیق راه همه نصیبم کن. تحصیل اگر به دردم میخوره، هرچه که عنوان حسنه به آن اسم میکنه بده. در آخرت هم حسنه، عذاب هم پرهیزم بده. انا همون با تقواست، یعنی چی؟ پرهیزم بده، مرا دوچار عذاب آخرت نگردم. در آخر همین سوره، سوره بقره، دوسته تو دعای بسیار زیبا ذکر شده، آیه 285 و 286. اونجا که می فرماد آمن رسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا مفرد بین احد من رسوله و قالو، اینجا سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم اطاعت کردیم. غفرانک ربنا و الیک المصیر، خدایا بخشش تو، اغماض تو، چشم پوشی تو، بازگشت سوی توست. استغفار مضمون دعای این آیه و راهیابی، اون هدف داری الیکل مسیر. مؤمن کسی است که همواره یادش میآید تو راهی میرود که مقصدش اوست. آیه 286 هم بعد از این ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خدایا به ما نگیر، مؤاخذه نکن اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم. و قرآن پذیرفته که انسان هم خطاکار است هم فراموشکار. فراوان قول میدهیم، فراموش میکنیم و گاهی وقتا خطا میکنیم. خطا معصیت نیست، خطا اشتباه کردن است، معصیت سرکشیست. ببینید اولیا ممکن است خطا کنند، معصیت نمی کنند. کاری بکنیم، اگر خطا و نسیان کردیم باشد، معصیت نکنیم. معصیت یعنی آگاهانه خلاف نظر خدا عمل کردن، میشه گناه. اما فراموشی، خدا به فراموشی عقاب نمی کنه. حالا از خدا خواستیم خدایا اگر خطا کردیم یادمون رفت تو ببخش. لذا اگر کسی یادش رفت نماز بخونه، خب که هر وقت یادت اومد بخوان، هیچ وقت یادش نیومد مؤاخذه نمی کنن که تو چرا فراموش کردی. از خدا میخواییم فراموشی به ما ندهد، اما این گناه نیست. گناه یعنی بدانیم خلاف عمل کنیم. ربنا لا تؤاخذنا ما مؤاخذمون نکن ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اثرا کما حملته علی الذین من قبلنا، خدایا اون سنگینی ها رو بر ما هم نکن آنچنان که بر گذشتگان هم کردیم. اینا ابتلاست، آزمایش هست، وگرنه خدا به هیچ کسی تکلیف مال و طاق نمی کند. اما شرایطی ایجاد می کند تا بندگانش رو بیازماید. میگه خدایا ما رو به اون امتحاناتی دوچار نکن که از پسش رفوزه در بیاد. معنای خیلی خودمانی این قسمت از آیه این میشه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ما رو دوچار اون چیزی که طاقتش نداریم نکن. بعضی وقتا خودمون با سوء اختیار چنین میکنیم که شرایطی خودمون رو میندازیم که از پسش نمیتونیم برگردیم و اون وقت میلغزیم، میگیم ما رو به این شرایط دوچار نکن و عفو عنا، ببخش. و وغفر لنا، استغفار کن، چشم پوشی کن، ورحمنا، رحمت کن بر ما. انت مولانا، تو ولی مایی، نه دیگران. انت مولانا، فنصرنا علی القوم الکافر. حالا بگردی ببینی که با نکاتی گفتم چند تاش تو این دست آیات بود؟ هشت تا موردش تو همین آیات انتهایی سوره بقره. در سوره آل عمران آیه 8 و 9، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدایا قلب ما را منحرف نکن بعد از این که هدایتش کردی. زیغ قلب، سیاهی قلب، انحراف قلب، بعد از این که راه را به ما نشان دادی منحرف ما نکن. حبلنا من لدن که رحمت، به ما ببخش از جانب خودت رحمت شد. بی خود نیست خدا، بین این 106 اسمی که توی کتابش به خودش گفته اسماء حسنا، غیر از اسم علم الله بیشترین اسامی که بهش تأکید داره رحمان رحیمه. یه حکمتی داره، هیمده بگه مثلا چی شدید العقاب، خب اینم هست، اما از همه اسما همش روی رو بحث رحمت. این رابطه رابطه ایست که ما بیش از همه میتونیم با اون ارتباط برقرار کنیم. اینکه انتل وقتا تو بخشنده، ربنا اینکه جاب و ناز لیوم لا ریب فیه، تو مردم رو در روزی که هیچ تردیدی نیست جمع میکنی. این الله لا یخلف المیعاد، خدا وعدش را تخلف نمیکنه. همه مون جمع میشیم اون روز، ما خودمون رو باید آماده کنیم برای اون روز. در همین سوره آل عمران آیه 16 هم باز دعاست، رب الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. مضمونش هم مضمون قبلی بود که اشاره شد. در آیات انتهایی همین سوره آیه 191 تا 194 آیات زیبایی است، همون بحث هدفداری، راهیابی و موارد دیگه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، آیه 191 سوره سوم. خدایا تو این دنیا رو عبث خلق نکردی، باطل خلق نکردی، تو پاک و منزهی، از عذاب آخرت ما را محفوظ بدار. ربنا انک من تدخل النار فقط اخطیته، هر کسی را که داخل آتش کنی خارش کرده. یعنی ببین از خود آتش بدتر خارید. میگه خدایا تو کافران را، منافقان را، مجرمان را، افراد ناپاک را که داخل آب جهنم کردی خارشون کردی. این که آبروشون پیشت برفته از این افتر است، فقط احضیته، خز یعنی خاری. و مال ظالمین من انصار، برای ستمکاران یاوری نیست. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، خدای ما شنیدیم که منادید پیامبر ندا میکرد برای ایمان، ما که ایمان بیاوریم، ما قبول کردیم، ایمان آوردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، حالا تو چشم پوشی کن از گناهان ما، و کفر عنا سیئاتنا، و بپوشان سیئات ما. یادتون یادمون باشه خدا از سیئات یعنی گناهان خیلی کبیره، گناهان کوچک، بدون این که به ما اشاره بکند در میگذرد. مشکل اون گناهان بزرگ است. اگر در راه قرار بگیری اینقدر رحمان و رحیم است بدون این که منتی بگذارد میبخشد. و اینجا میگه و توفنا مع الاحرار، با نیکان بمیرانم، یعنی نیک بمیرانم. این همون عاقبت به خیلی یا خوشمرگی، مرگ نیکو. انسان جزء ابرار بمیرد هم عاقبت خوبی. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک و لا تخلفنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد، خدایا تو به ما عطا کن آنچه که ما به ما وعده دادی بر پیامبرانت، روز قیامت ما رو خار نکن، تو در وعده تخلف نمی کنی. در سوره نساء سوره 4 آیه 75 باز مضمون دعای زیبای دیگری ذکر شده است. این در مورد افرادی که تحت ظلم قرار گرفتن، تحت غصب و غضب دیگران قرار گرفتن، مثلا مثل فلسطینی ها. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالمه اهلها. خدایا ما را از این سرزمینی که اهلش اهل ظلمن خارج بگردن. واجعل لنا من لدنک ولیا، ما را تحت ولایت خودت قرار بده، از جانب خودت دوستی یاور سرپرستی برای ما قرار بده. یعنی تو سرپرست ما باش، تو ناصر ما باش، تو دوست ما باش. واجعل لنا من لدنک نصیرا، و یار ما باش، از جانب خودت ما را یاری کن. در سوره 8 سوره 59 قرآن کریم آیه 10 دعای خوشمضمون دیگری ذکر شده است. آیه 10 سوره 8: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. همه آیات رو بفتی بلدی، فقط تأمل دوباره روش. خدایا از من درگذر، از برای کسانی که در ایمان بر من سبقت گرفتن. للذین سبقونا للایمان، السابقون السابقون، اونها که قبل از من به راه تا آمدن. فلا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، در قلب من برای مؤمنان هیچ سوء نظری را قرار نده، هیچ سوء برداشتی را قرار نده. پاک بوده من این رو ذکرین، پاکتری نسبت به دیگران. انک رؤوف رحیم، تو صاحب رعفت و رحمتی. سوره انبیا سوره 21 آیه 112: آیه آخر سوره انبیا است: قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. خدایا پروردگار من به حق حکم کن. خیلی باید قوی باشیم که از خدا بطلبیم بگیم حق رو جاری کن ولو به ذره بر باشه. ربكم بالحق، این میشه ایمان، ایمانی که ما به تو بارش هست. سوره مؤمنون سوره 23 آیه 109: انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. از بندگان من کسانی هستند که میگویند ایمان آوردیم، ببخش، بگذر، و تو بهترین رحمت کنندگان. رحمت، استغفار، توبه. در سوره فرقان سوره 25 آیات 65 به بعد، این آیات توصیف عباد الرحمن است. دوستانی که دلشون میخواد جز بندگان خوب خدا باشن، کوشش بکنن این چند آیه رو در خودشون متجلی کنن. از آیه 63 سوره فرقان به بعد سوره 25: و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. بندگان خدای رحمان کسانی هستند که یک، وقتی روی زمین راه می روند با تواضع راه می روند، گردن کشانه راه نمی روند، هون متواضعان. وقتی جهال نادان ها اونها رو طرف خطاب قرار می دهند، قالو سلام، سلام علیکم، ادامه نمیدن، با جاهل دهن به دهن نمیشوند. والذین یبیتون ربهم سجدا و قیاما، آنها که بیتوته میکنن برای خدایشان به سجده و قیام، یعنی در حال عبادتن. و بارها گفتیم بالاترین نحله با خدا سخن گفتن اون حالت، حالت سجده است و قیام در شب که کسی متوجه نیست. و الذين يقولون ربنا اغفر لنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. اونها که میگویند خدایا عذاب جهنم را از ما دور بگردان، عذابش گیرنده است، میکشد به سمت خود. انها ساعت مستقرن و مقام، چه بد جایگاه از جهنم، نصیب ما نگردد. و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. اونها که وقتی که انفاق میکنند نه آنچنان میبخشند که خودشان به تنگ دستی بیفتند، نه آنچنان بخل رو میبرند، بین بخل و گشاد دستی فلاوان و سفی را قرار میدهند. اهل اعتدال هستند. یا آیات یکیش در مورد دعا، اما بقیهش مسائل زیبایی بود، خودتون مراجعه بفرمایید. و سوره غافر، سوره 40 آیات 7 تا 9. سوره دو تا اسم دارد، سوره مؤمن یا سوره غافر. ربنا وسعت كل شيء رحمة و علما. اوائل دعای کمیل از این آیه گرفته شده است. ربنا وسعت كل شيء رحمة و علما فاغفر للذین تابوا. آیه 7، فاغفر للذین تابوا و تبع او سبیله و قهم عذاب جهنم. خدایا درگذر از کسانی که به سوی تو آمدند برگشتند، آنها که راه تو را تبعیت کردند، آنها را از عذاب دو روز جزا نجاتشان بده. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریتهم. خدایا اینها را داخلشون کن در بهشت که وعده داری. و آن کسانی از والدینشان و همسران و ذریهشان فرزندانشان که صالحند. یا یه نکته داره دا. ببینید چقدر قشنگه، نمیگه هر که با من مرتبط بود بدون جواز ببرش بهشت، میگه من صالح آن که صالح است من آبای والدین از واجه همسران ذریات انک انت العزیز الحکیم. تو صاحب عزت و حکمتی، دنبال ایمان و عمل صالح باشیم. این موارد است که در اون دنیا به درد ما میخورد. سوره ممتحنه، سوره 60 آیه 4 و 5. آیه حضرت ابراهیم است. ربنا علیک توکلنا و الیک انقنا و الیک المصیر. اگرچه جزء بخش بعدی بود اما این مقدارش عمومیت دارد. خدای بر تو توکل کردیم، به تو انابه می کنیم، بازگشت سوی توست. ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا. خدای ما رو وسیله آزموندن غیر مؤمنان قرار داد. برخی از ما فتنه می شدیم، وسیله آزمودن دیگران می شدیم. خدایا فتنه و آزمایش تکلیف ما رو وسیله ابزار این عمل قرار نده. ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا و اغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. سوره تحریم، سوره 66 آیه 8. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربكم ان یکفر عنكم سیئاتكم و یدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا و اغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. این آیه هم توبه هم نور است. خدا ای که مؤمنان به سوی خدا بازگردید، بازگشت پاکیزه. توبو الالله توبتن نصوحا. درباره که توبه چرا بهش میگن نصوح، چند تا وجه تسمیه داره. یکی توبه خالصانه، یکی هم نصوح اسم کسی بوده است داستانی براش گفتن برگشت و دیگه هیچ وقت گرد گناه نگشت. توبه نصوص در اول مثل برای توبه بیبازگشت. خدا نزدیک است به این که تکفیر کند، بپوشاند. نه تکفیر معنای از اسلام خالص، بپوشاند خلیات شما، داخل بهشتان بکند. بعد ذیل آیه میگه که پیامبر و کسانی که با پیامبرن نورشان در مقابل چشمشان است، یعنی با نور ایمان میبینن. اینها میگویند خدایا نور ما را تمام کن. این نور، نور ایمانی است. یعنی انسان هر مقدار که ایمانش افزایش پیدا میکند، بصیرتش در شناخت امور بیشتر میشود. مؤمن از خدا میطلبد که بصیرت ایمانی او را افزایش بده. این با نور اینجا تعبیر شده. آخرین آیه هم که امروز امشب میخوانم سوره اسراء سوره 17 دو تا آیه، آیه 24 و آیه 80. سوره اسراء سوره 17 آیه 24 درباره پدر و مادر است. می‌فرماید و قضا ربک الله تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. خدا امر کرده است به تو در اینکه جز او را عبادت نکنی و به والدین احسان کنی. بعد میرسد به اونجا که لا تقل لهما اف، به پدر و مادر کمترین واژه مؤدبانه هم حق نداری به کار ببری. اف گفتن مثل نوچ گفتن به فارسی، مثل اینجوری کردن. در این حد نحی 100% قرآنی هم هست. پدر و مادر به گونه ای است که هر گونه با تو سخن گفتن باید گوش بکنی، خلاف نظر اونها رو عمل نکنی، در غیر از مسئله که به دین و خدا برمیگردن. اوف یادت باشد بردی نوچ به فارسی، نوچ گفتن به پدر و مادر حرام است. این دیگه بالاش که جای خود داره، بالاتر از نوچ گفتن جای خود داره. بلا تنهر هما و قل لهما قولا کریما، اینا را کاری بهش نداریم. وقت لهما جناح ذل من الرحمه، نسبت به والدینت بال تواضع بگستر، متواضعانه با والدینت برخورد بکن. که جناح ذل، ذلش ذلت است، ذلت تواضع، متواضعانه با اونها رفتار. و قل داشت رب درهم هما کما ربیانی صغیرا، خدایا به اینها رحمت کن آنچنان که من که هیچ نبودم، بچه بودم، کوچک بودم، اینا تربیتم کردن. خودت بچه دار بشی، شرایطش رو در نظر بگیری، چه دشواری هایی دارد، وقت میفهمی پدر و مادر چه برایت کشیدن. و آخرین آیه، آیه 80، و قول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خدایا مرا مدخل صدق، داخل صدق و راستی بکن، به مقام راستان در بیارم. خارج کن، خارج کردن صادقانه و راست. مدخل داخل شدن، مخرج خارج شدن، یعنی در هر امری که با اون مواجه می شدم صادقانه داخل شدم، صادقانه خارج شدم و برای من از جانب خودت سلطنت و نصرت قرار بده، تحت سیطره و ولایت تو باشم، نه غیر از اونها. حالا این مجموعه آیات، آدرس بقیه آیات هم خدمتتون عرض میکنم. این مال دعای پیامبران که دیگه نمیرسم. سوره بقره آیه 126 تا 129 از زبان ابراهیم و اسماعیل است. آیه 250 سوره بقره از زبان طالوت است. آیه 53 سوره آل عمران از زبان حواریون مسیح است. آیه 147 سوره آل عمران از زبان ربیون است. آیه 83 و 84 سوره مائده از زبان است نصارا، اصحاب عیسی مسیح. آیه 114 سوره مائده از زبان عیسی مسیح است. 114 سوره اعراف این آیاتش، آیه 23 از زبان آدم و حوا، آیه 89 از زبان شعیب، آیه 126 از زبان ساحران، آیه 149 از زبان بنی اسرائیل. 149 و سوره آل عمران هم آیات 38 و 40 سوره یونس آیه 85 و 86 و 88 سوره یوسف آیات 33 و 101 سوره ابراهیم آیه 35 و 40 و 41 سوره کهف آیه 10 سوره کهف آیه 10 سوره مریم آیات 4 و 6 سوره قصص آیه 24 و سوره صاد آیه 35 این مجموعه دعا. البته در مورد دعاهای قرآنی خوشبختانه چند کتاب نوشته شده، هم به فارسی هم به عربی، که اونا میتونید مراجعه کنید. حالا من کوشش کردم چون اگه میخواستم در مورد تک تک این جزئیات سخن بگم خودش یک چند جلسه به طول میانجامید، حداقل یک بهره چینی از این برکات قرآنی رو داشته باشید. جلسه آینده ما آیات رو بعد می‌نویسم در اختیار همه دوستان قرار می‌دم. بله الله همش خوبه، بالاخره چون آیات قرآن درش هست، هر کتاب به نام دعاهای قرآن رو دیدید، دعاهای قرآن حداقل این آیات درش هست. حالا مورد خاصی رو من به ذهنم نیست که توصیه بکنم. بحث دعا خودتون بیش از همه میتونید به ربناهای قرآن مراجعه کنید، ربه های قرآن مراجعه کنید و این نکات درش ذکر شده. ما الان در اون چهار ارتباط انسان و خدا دو ارتباطش رو، دو بچه ارتباطی رو بیان کردیم. جلسه آینده وارد بحث بسیار دشوار رابطه عبد و مولا میشنیم، رابطه بنده و پروردگار. این رابطه‌ای که انسان مدرن چندان خوشش نمی‌آید دیگه، من بنده خدا هستم. می‌خوام درباره بندگی جلسه دیگه صحبت بکنیم. حالا دعاشو کردیم انشاءالله تا ببینیم ما می‌توانیم همچنان بنده باشیم یا اینکه نه، مدرنیته باعث می‌شود که ما رابطه بندگی رو حذف بکنیم. این دیگه مباحثش در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چایی ما دیگه هم دیر آمدیم، هم دیر تمام کردیم، هم چند دقیقه دیگه تر میشه، لذا عذرخواهی میکنم. گاهی وقتا سوء استفاده می شود. ببینید ما در قرآن ولایت هر مؤمنی نسبت به مؤمن دیگه قابل اثبات است. این اختصاصی به فقها ندارد که برخی میخوان از اینها سوء استفاده بکنند. اون چه که از قرآن استفاده میشود ولایت ایمانی است. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خب این ربطی به فرض بکنید متکلمین و فلاسف و عرفا و فقها که ندارد. ایمان باعث می شود یک نوع ارتباط بین ما برقرار شود. حالا این که از این ارتباط هم حتی اکثر چیزی که میتونیم ازش استفاده بکنیم امر به معروف و نهی از منکر است، ارشاد است، هدایت است، تواصی به حق و تواصی به صبر است. اینا از قرآن به دست می آید. اما این که بخوایم استفاده بکنیم که منظور از این ولایت یک نوع یک سیستم خاص حکومتی است، مشکل رضای این است که خدا به دست نمی آید. ممکن است بله برخی از متدینان چنین فرمودند، برخی از فقها چنین گفتند، اما این شما و این کتاب خدا از کجاش شما این رو به دست آورد؟ حتی این که نحوه ارتباط پیامبر هم با دیگران چگونه بوده، پیامبر سیستم حکومتیش چی بوده؟ شاور ممکن ام بوده، امر و شورا بین هم بوده، با این که ارتباط با خدا هم داشته است. حالا دیگران که ارتباط با خدا ندارن جای خود دارد چیزی میخوان بگوین ما ولایت داریم و به شیوه پیغمبر هم عمل نکنن. اجازه بدهید بگیم ذکر بکنیم افرادی که مضمون آیه سوره نساء بودن که تحت قصد ظلم عدابت واقع شده بودن، اینها دعا میکنن میگن خدایا یاور برسان، یاری برسان به قرینه اونجا که میگه وجعل من لدنک نصیرا، من لدنک ولیا. حالا این که ولایت چیز هر کسی که بتواند اونها را در طریق ایمان و رفع سیطره ظلم یاری بکنن، حالا چه از جانب خدا باشد چه از ابزار بندگان خدا هم ابزار این عمل شود. اما این که فکر بکنیم اینها افراد خاصی هستن از قرآن در حد فهم من به دست نمیاد. این آیه هم با آیه سوره رعد تناقضی ندارد. اون آیه میفرماید چی؟ خدا هیچ کسی را عوض نمی کند جز اینکه خودش خودش را عوض کند، اقدام کرده باشد. خب همین که دعا داره می کنه قطعا در راه تغییر نفس گذاشته. پس مشمول آیه ان الله لا یغیر بقوم ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم می شود. چرا؟ چون با همین دعا تغییر نفسانی خودش را آغاز کرد. مثلا آقا
چون
در
جیده
تغییر
قرآن خدا
پیروز به در بیاییم و قبول بشیم. فلواقع تو این دعا از خدا میتلبیم خدا یا از ما خیلی سخت امتحان نگیر، امتحانمون ساده باشه، ما خیلی طاقت امتحانهای سخت نداریم. دیدید اگه امتحان رو ساده بگیرن خیلی قبول میشن، امتحان رو سخت بگیرن متوسط بگیرن تعداد قبول میشن، امتحان رو خیلی سخت بگیرن هیچ قبول نمیشه. حالا تو کلاس مدرسه دانشگاه همه اینا رو داریم به خدا میگیم خدای ما خودمون رو میشناسیم، خیلی وقتمون خوب نیست، امتحان ساده باشه. ولی یادت باشه اگه امتحان ساده بشه از اون طرف هم درجه ای هم که میدن چندان درجه بالایی نیست. ما به بهشت ممکنه برسیم اما به بالا بالاهاش نرسیم، مثلا به پلیله و اینایی بهشت برسیم. میگه خب بسیار خوب، حالا این به بهشت برسیم اونجا از یه جایش استفاده میکنیم میریم بالا. خودمون رو کاری بکنیم که آمادگی امتحانهای بالا رو داشته باشیم. منتها وقتی میبینیم طاقت فراوانی نداریم بگیم خدای خودمون تسلیم شدیم، بعد خراب است، امتحان کوچک، نتیجه امتحان ساده، درجه پایین. این چنینه. ولی اون بندگان پاک خدا اونا خودشون رو آماده میکنن برای امتحانهای دشوار. ضمن این آیه توجهش این نکته دیگری ازش به دست بیاره. لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به، بعضی چیزا هست ما مقدماتی چیدیم که نتیجهش نتیجه فرای طاقت خودمون. میفهمیدیم میدونستیم که اگه این راه رو بریم به اینجا میرسن. خودمون وقتی میگم خودم کردم که لعنت بر خودم باد، میگه از اینجاها ما رو ننداز، میگه برخی مواعظ هست مقدماتی چیده میشه به ما توصیه میکنه، میگه تو اینجور مجالس نرو، نمیتونی خودتو کنترل بکنی، این شرایط که بود نگاه نکن، این موارد بود گوش نکن، من تو رو میشناسم، تو بنده منی، تو نمیتونی حتی رو کنترل کنی، تو میری. بعد میگی که خدایا ببخش نتونستم، فقط از دستم رفت، چی کرد؟ با خودم کردم. پس نگو اینجا جبر بود، مگه قبلش به تو نگفته بود این امور را نگاه نکن، این امور را نشنو، این امور را تقوا پیشه بکن، یک محدوده برای خودت داشته باش. این شما مالا طاقت الانابه میریم، بعدم طاقتش را نداریم به راحتی چه میشویم؟ میرم. بعد این بحث انصرنا علی القوم الکافرین، ما یه مشکلی که الان داریم، یا از این طرف بام میافتیم یا از اون طرف بام. ها میگه تساهل و تسامح، میگه مبادا اسم کافر رو به زبان بیاری، اصلا آیاتی که توش بحث کفر و نفاقه سانسور کن. چرا؟ به تساهل و تسامح برمیخوره. خب معنی این ببینید درست نفهمیدن متن دین ما هست. ما نه اونقدر ساده این که مرزبندی ایمان و کفر رو فراموش کنیم. من با صراحت و وضوح میگم مؤمن نیست کسی که این مرزبندی رو رعایت نکنه. مرزبندی ها مرزبندی اصیلی است که همه ما باید بهش توجه داشته باشیم و باید رعایتش بکنیم. بدانیم که آن که خدا پرست نیست با آن که بنده خداست تفاوت بنیادی دارد، نمیتونن دوتا تو یک جا قرار بگیرن از هر حیثی ماننده هم باشن. این از یک سمت، اما از سمت دیگه آسانگیری یعنی این که کاری نکنیم که دیگران نسبت به ایمان و دین بدبین شوند و ما بیش از آن چه خدا و پیامبر اجازه دادن نسبت به اونها سختگیری کنیم، یعنی در عین رعایت ایمان. ببینید ملاک ما امام علی است، هیچ نکته رو در حوزه ایمانی ترک نمی کند، اما در عین حال اهل بزرگواری، اغماز و سادگیری نسبت به دیگران است. حالا چجوری میشه اینا رو جدا کرد؟ با هم جمع کرد در جای خودش برسیم که یکی یکی بگیم که ما هم اعمال دینیمون رو انجام میدهیم، هم مرزبندی ایمان و کفر رو رعایت میکنیم، در عین حال سختگیری نسبت به خود، آسانگیری نسبت به دیگران. یکی از ویژگی های منافق بودن این است که نسبت به خود آسانگیر است، نسبت به دیگران سختگیر. و ویژگی مؤمن این است که نسبت به خود بسیار سخت میگیرد، نسبت به دیگران اهل تسهیل و مدارا و تساهل و تسامح است. دقیقا نگاه بکنید ببینید که این که در خلوت آن کار دیگر میکنن، وقتی هم رسید ظاهر سازی شداد و غلاظ سجاده ها میکشن. این میشه منافق. منافق واقعی چون این فردی اونی که ما الان دنبالش هستیم این است که هر چه سختی داره نسبت به خودت انجام بده. اگه یک گناه کردی یک روز خودت از قضا محروم بکن، اینم میشود. ما نسبت به دیگران اذا محروم لغ نرو کرام، با بزرگواری لغ دیگران را ندیده بگیر، این تصاول دینیست. رو کدامش ما انجام میدهیم؟ خودت خصابه.
آیا انسان جایی نخواست یا میان نخواست؟ آیا انسان به دلیل اشتباهات با خدم جدا نمیشود؟ حتی اگر نتیجه آن اشتباه زیاد نخواستانی که زبن دیگر آن شد؟
فرق جایز الخطا بودن و ممکن الخطا بودن چندان بر من واضح نیست. حالا من هم جایز الخطایی ما هم ممکن الخطایی هم واقع الخطایی، یعنی خطا هم میکنیم، نه فقط امکانشه، واقع هم میشود. ما به دلیل سخت یعنی فلواقع آن چیزی که به اراده ما نبوده است مؤاخذه نمیشود، البته به نتیجهش هم نمیرسیم، یعنی چیزی رو که سهواً انجام نداده ایم نتیجهش برای ما نوشته نمیشود. اگر نتیجه رو میخواهیم باید کوشش بکنیم فراموش نکنیم، سر هم نکنید. گناه یعنی عمدن کاری را کردن، عمدن خلاف نظر خدا عمل کردن. ما خطا داریم، سهو داریم، نسیان داریم، معصیت داریم. اینا تفاوت میکنن. هر کدومش انجام بدیم به اون نتیجه واقعی خیر نمیرسیم. اما اگر معصیت کردیم علاوه بر اینکه به مقصد واقعی نمیرسیم، گناه هم برای ما نوشته میشود، عقاب هم خواهد داشت. اما اگر خطا کردیم، سهو کردیم، نسیان کردیم، واقع را از دست میدهیم، اما گناهی برای ما نوشته نمیشود. این که از خدا خواسته ایم لا تؤاخذنا بما نسینا و اخطأنا، مؤاخذه نکن، یعنی اون آثاری که برش بار میشود خدا پذیرفته، لذا در متن دینی ما مؤاخذه نمیشویم. نسبت به چی؟ نسبت به نسیان، فراموشی، نسبت به خطا. این دعا مستجاب شده است، پذیرفته شده است، ولی تازه خدا این مقدار میبخشه، خودم جهنم کم ساکن ندارد. اوضاع چیگونه بوده؟ چرا علارغم این که خطا و نسیان را هم کامل بخشیده، ولی باز هم ببینیم پرونده ما پرونده سنگینی است. این همه راه گذاشته برای توبه، برای استغفار، بعدش هم خودش میبخشه، معلومه ما خیلی آدمای واسه مشکل داره هستیم. بخیر. اگر اگر مثل نور بدانیم، نور شدید داریم، نور متوسط داریم، نور ضعیف داریم، خب اون نور پایین اگه بگه من ناقصم، یه نسبت به نور بالا ناقص است. افرادی هستن در میان ما انسانها که خودشون رو نسبت به بالاترین درجه در نظر میگیرن و احساس نقصان میکنن. برخی هم هستن که نسبت به پایینی ها در نظر میگیرن، یه احساس بزرگی و استکبار میکنن. بزاد بزرگان دینی به ما یاد دادن در کمالات همواره بالادست ها رو نگاه کن، در ثروت و دارایی همواره پایین دست ها رو نگاه کن. وقتی اونا رو نگاه کنیم که الحمدلله من چقدر دارا هستم، در کمالات وقتی بالادستی ها رو نگاه کنیم میگه وای به حال من، سلام خو نفسی، من وقتم خراب است، من کجا و آنها کجا. حالا امام علی کسی است که آن بالاترها را دیده است، او ملائک را دیده است، او اونها که لایعصون عن امر ربهم را دیده است، او نور پروردگار است، او پیامبر را دیده است. خب کسی که در حد امام علی پیامبر را بشناسد نباید بگه سلام تو نفسی. و بعدش هم اونها ظلم، اونها ظلمی که من میکنم فرق، ظلم تو نفسی من یعنی من معصیت کردم، ظلم تو نفسی اولیا یعنی ترک اولا کردم، یعنی کار بهتری هم بود که میشد بکنیم و نکردیم و ما نمیدانیم اون چه هست. باید به اون مقام برسیم تا این اتفاق برای ما بیفتد. درباره اسمت هم که گفته میشد، اسمت توی جامعه ما خیلی تفسیرش تفسیر مکانیکی و ساده شده، لذا بسیار از این مشکلات هم به بار میآورد. اسمت کلن یک مفهوم کلامی است. آنچه که در کتاب داریم لا، یک عبارت بیشتر نیست در قرآن، لا یعصون عن امر ربهم، این هم برای ملائک گفته شده است. ملائک یک ویژگی دارن، موجودات خطا ناپذیرن، لا یعصون عن امر ربهم، یعنی اصلا از امر پروردگارشان امکان سرکشی ندارد. اما انسان امکان سرکشی دارد. خب پیامبر چیست؟ ببینید ما فکر میکنیم باید یک گونه، یک نیروی خدا بهش بده که معصیت نکنه، اما بیان دیگری هم میشود کرد. او بیان این است که ما دو تا مطلب داریم، یکی اشتباه، یکی معصیت. چی میاد؟ چه کسی معصیت میکنه؟ چه کسی افیان میکنه؟ کسی که یا نداند جهل یا بداند اما رذائل نفسانیش اون رو به سمت این امر بکشاند. حالا اگر فرد به لحاظ علمی ارتقا پیدا کرد، به لحاظ توانایی های نفسی هم فرد قوی است، این چه نیاز به معصیت دارد؟ این معصیت نمی کند. ما پیامبر را فردی می دانیم که به مرتبه از وجود رسیده است که نیازی به اسیان ندارد، اسیان هم نکرده است. این معناشی نیست افراد دیگری هم که هستن لازم نیست فقط پیامبر بشه که به این مقام برسید. هر کسی که به میزان قربش به خداوند از این مقام بهره‌مند می شود. نه اختصاصی به فرض بکنیم شخص پیامبر دارد، نه اختصاصی مثلا به دوازده امام دارد، نه اختصاصی به هر تو هم می توانی این حوزه این صفت رو در خودت متجلی بکنی. علمای خرابانی بودن که آمدن خودشون رو طوری درست کردن که میگه در تمام عمرش ترک اولا هم نکرده است، پیغمبر هم نبوده، وحی هم بهش نمیشون. اما یه نکته دیگری هست غیر از معصیت و خطاست، یعنی اشتباه. اون چه که وظیفه پیامبری اقتضا میکنه این است که آن چه که از خدا گرفته است درست به ما تحویل بده، نه تنها عمدن چیزشو کم و زیاد نکنه، تحمل هم توش اشتباه نکنه، خطا نکنه. من ممکنه چیزی برای شما ذکر میکنم اشتباه بکنم، عمدی نداشتم اما اشتباه برای شما بیان بکنم. پیامبر از این حوزه هم باید مسئول باشه. اینجاست که میگیم که پیامبر در مورد قرآن خدا میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمون ذکر رو فرستادیم، قرآن رو فرستادیم، خودمون هم حفظش میگیم. خب لازمش اینه که این که پیامبر یادش نره باید خدا کمکش بکنه و خدا قول داده که این قرآن رو من حفظش میکنم، لذا در ذاکره پیامبر، در حافظه پیامبر نمیگذارم که فراموشش بشود. این دلیل قرآنی داره. میگید این خارج از قرآن اثبات بکن، این ایمان منی رو اقتضا میکنه، من مسلمان شدم یعنی این را پذیرفتم. حالا یه مستشقی باور ندارد نکشته باشد. خب وقتی این رو واردش شدی میگیم پیامبر اون مقداری که ما ازش لازم داریم که وحی درست گرفته درست به ما تحمیل داده، نه عمدن نه سهوانم در این تخطی نکرد، برای اینکه من بتونم به شما بگم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر اسوه است، باید این پیامبر معصیت نکنم. خب منم باور کردم که این پیامبر سرکشی نمیکنه، همین مقدار کافی است. اگه منظور از اسمت این است پذیرفتی، اگه بیش از این است دلیل نداره، لازم هم نیست. پیامبر خیلی خوب بوده، افراد دیگری امثال امام علی خیلی انسان‌های پاکی بودن، اما اینکه تو بخوای حتما این اثبات به این کره کلامی بخوای اثباتش بکنی، نه قابل اثبات است، نه دلیل دارد، نه لازم است. ما اون چی که نیاز داریم همین که اولیایی که ما بهشون تحسین می‌کنیم، اقتدا می‌کنیم، نه اهل معصیت بودن و نه در حوزه تلقی و خطا کردن، نه در حوزه آنچه که به دین مربوط می شود خطا نکرده. شخص پیامبر توی این نقطه کسی کرده، اما آنچه که توی ادبیات سنتی دینی ما بیان شده اون کمی بیشتر از این است که من ذکر کردم. انصاف مطلب اینه که در جان خودش دلیل آنچنانی هم برای مطلب نیست. اون که ما باید بهش ایمان داشته باشیم، من شخصا بهش ایمان دارم، همین بود که عرض کردم. حالا در این زمینه انشاءالله تو بحثای شیعه شناسی نکات دیگری هم هست که به عرضتون خواهم رسید به موقع خودش. حالا فعلا توی این زاویه پیش بگیرم.
خواهیم من از
That's the best. دعا دارد ولی که نه
چون این
تعریف
قرآن مطرح شده خب
حالا خیلی جای تعریف میگم ببینید هر مطلبی رو باید در عصر خودش و در اصطلاح حوزه خودش بررسی کرده. بس اگر تو میدان جنگ بوده همیشه فکر کردیم در میدان جنگ مبانوا پخش نمی کنم میکشند و کشته میشوند. حالا هم حضرت علی که اونجا بوده ضربت دیده، هم افرادی که اونجا بودن ضربت خوردن. این هیچ بحث رفت به حقوق بشر نداره. این برمیگردد به چی؟ برمیگردد که ما حقوق انسان دوستانم داریم در حوزه جنگ. میگه تو جنگ اون چه که شما میتونید بگید نمیشه گفت که چرا سرباز دشمن رو کشتید. میگه چرا افراد غیر نظامی رو تعرضشون شده. شما اگر از این موارد پیدا کردید میتونید بیاد ذکر بکنید که آقا حقوق بشر نقض شد. درست شد؟ اما این که سرباز بله تو اونجا که بود بنده و شما اگر اونجا میبودیم حالا اگر زورمون میرسید و کشته نمیشدیم بعد میزدیم و میکشتیم وگرنه از بین میرفتیم. نه این میشه تو میدان جنگ. خارج از میدان جنگ هم هیچ عمل تاریخی نداریم که چه امام علی و چه دیگر اولیاء دین ما ذره از اصول انسانی تخطی کرده باشن. اینا رو کسی اهل تاریخه برید کتاب تاریخ هم معرفی میکنه اینا رو مطالعه بکنید. اگه عربی میدانید سیره نهوشان قدیمی ترین متن است در این حوزه. اگه عربی نمیدانید متن فارسی به خود مراجعه کنید. دو تا کتاب خوبی هست پردام اساتید معتبر تاریخی نوشتن. یکی تاریخ اسلام مال دکتر سید جعفر شهیدی است با ویرایش جدیدش که حدود دو برابر شده. و یکی دیگه هم تاریخ پیامبر اسلام مال مرحوم دکتر محمد ابراهیم آیتی است با مقدمه و تصحیح آقای دکتر ابوالقاسم گرجی. همه اینا اساتید ممتاز دانشگاه امروز ما از دانشگاه تهران هستند. این هم تقریبا همون ترجمه سیره ابن هشام است. تاریخ پیامبر اسلام انتشارات دانشگاه تهران هم چاپش کرده. میتونید به اون مراجعه بکنید در این زمینه مطالعه بفرمایید. در مجموع تاریخ ما بسیار تاریخ پاکیزه است. میشه ازش دفاع کرد.